أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت 11 معصوم، 9 امام و پیشوا حضرت محمد تقی امام جواد ابن الرضا علیهم السلام رو به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره 43 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین یاد و خاطره شهدای گرانقدر و امام شهدا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر مذهبی و دینی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت یکی از نویسندگان عزیز و ارجمند هستیم و کتاب و منشور ایشون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. ابتدا بنده زندگی نام این بزرگوار رو خدمت شما عرض می‌کنم و با ایشون آشنا خواهیم شد. ایشان در سال 1352 در کابل افغانستان متولد شدند. در سال 1374 وارد جامعه المصطفى العالمیه شدند و در سال 1376 وارد مؤسسه پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شدند. دارای مدرک کارشناسی کلام و کارشناسی ارشد دینشناسی و همچنین کارشناسی ارشد فقه و معارف و مدرک دکترای کلام اسلامی هستند. دارای سوابق متعدد پژوهشی و علمی هستند و همکنون استادیار و دبیر پژوهشی گروه کلام مجتمع عالی حکمت و مطالعات ادیان هستند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی هاشمی. سلام علیکم، خیر مبارز میکنم، بفرمید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که ایام خوبی رو پیش رو داشته باشن. پیشا پیش ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام و همینطور ایام الله دهه فجر و 22 بهمن رو محضر مبارکتون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من یک مختصری از زندگی نامه حضرت عالی رو عرض کردم خدمت بینندگان عزیز برای اینکه بیشتر حالا با فعالیت‌های پژوهشی شما آشنا بشن. در مورد کتاب‌ها و تألیفات و یا مقالاتی که داشتید مختصراً توضیح بفرمایید تا انشالله من سوال اول رو خدمت شما مطرح کنم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به محضر مبارکتون حدود شاید 3-4 کتاب از حقیر چاپ شده و شاید 10-15 مقاله. اولین کتابی رو فکر می‌کنم سال 82 بود فکر می‌کنم چاپ شد، بحثی در رابطه با نشر و کتمان فضائل اهل بیت علیهم السلام که به نظر میرسد بحث زنده است هنوزم و جا داره بیشتر از این هم دربارش کار بشه. دو جریانی که در رابطه با فضائل اهل بیت علیهم السلام از همون صدر اسلام وجود داشته و هنوزم امتداد داره. یه جریان که در واقع میشه بگیم که جریانی است که خدای متعال و پیامبر اکرم مدیریتش کردن و اون در واقع فضای تلاشی بود برای منتشر کردن فضایل اهل بیت علیهم السلام در میان جامعه. از اون حالا کارهای تکوینی خدا مثل ولادت امیرالمؤمنین در کعبه گرفته تا تربیتش در دامن پیغمبر و شرایط گفتگوهای دیگری که در دوره پیامبر اکرم انجام شد تا عرض به محضر مبارکتون جریان هایی که بعد از پیغمبر اکرم رخ داد و تلاش هایی که انجام شد. در مقابلش هم خب یک جریان بود که همیشه تلاش میکردن که فضایل اهل بیت علیهم السلام مخفی بماند به جهت اینکه در واقع با اهدافشون سازگار نبود، چنان که پیغمبر و خدای متعالم در واقع هدفشون این بود که مردم رو به سمت اهل بیت علیه الصلاه و السلام سوق بدن. اون جریان مقابلش هم این اولین کتاب بود که چاپ شد و چاپ مجدد هم شده. کتاب دیگری که مولا حقیر به اتفاق بعضی از دوستان مؤسسه امام خمینی تألیف شد، در رابطه با براهین اثبات وجود خدا، خدای متعال، با ناظر به شبهات معاصر، شبهات که در فضای جدید علیه براهین اثبات وجود خدا بود. اون کار جمعی شد الحمدلله و پژوهشکده باقر العلوم چاپش کرد. باز کتاب دیگری که چاپ شد در فضای همین علم امام بود، که این کتاب اخیرم مربوط به همین فضاست. اون کتاب در رابطه با ماهیت علم امام به صورت تخصصی کاری بود برای مؤسسه امام خمینی چاپ شد. و آخرین کتابی که از حقیر چاپ شده، غیر از حالا بعضی از کتاب‌های جزئی دیگر، همین کتابی است که به یک معنا میشه بگیم که یک مجموعه جامعی از مباحث علم امام رو تحت عنوان منابع و قلمرو و ویژگی‌های علم امام کار شده و در خدمت دوستان هستیم. ان شاء الله اگر جلسه توفیق باشه مقداری در رابطه معرفیش صحبت میکنیم. مقالاتم مقالات علمی پژوهشی، مقالات علمی ترویجی خب هست، در فضای مجازی هم هست، دوستانم میتونن اگر علاقه مند بودن. بیشتر رشته حقیر بیشتر مباحث کلامی بوده،
بله.
البته کارهای فقهی هم کردم، مثلا یه کاری رو برای مرکز موضوع شناسی احکام فقهی کار کردیم در رابطه با مقدار مسافت سفر شرعی بر حسب کیلومتر، که اون 8 فرسخ رو،
بله،
کار میدانی خیلی خوبی شد و فتاوای بعضی از علما با توجه به همون کار تغییر کرد مقدار. کارهای اینجوری هم بوده ولی عمدتاً بیشتر تمرکزم روی مباحث کلامی بوده است.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. پس اگر اجازه می‌فرمایید من پیرامون کتابی که امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم، خلاصه و پشت جلد کتاب رو معرفی کنم خدمت بینندگان عزیز تا ان شاءالله وارد بحث کتاب بشیم. کتابی که در خدمتتون هستیم در پشت جلدش چنین آمده: اهمیت کم نظیر بحث علم امام در منظومه معرفتی شیعی بر آشنایان معارف شیعی پوشیده نیست. علم امام مهمترین بحث در صفات امام است. شیعیان از همان ابتدا دریافته بودند که جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامت بدون علم الهی و خاص ممکن نیست. آنان پذیرفته بودند که امام حجت خداوند و مرجع دینی مردم پس از پیامبر اکرم است، پس باید از علم موهوبی بهره‌مند باشد، چرا که در غیر این صورت در تفسیر دین و قرآن دچار انحراف و گمراهی می شود. به همین دلیل علم الهی و ویژه امام با وجود اختلافاتی در جزئیات آن مورد اعتراف شیعیان در تمام دوره‌ها و نشانه‌ای برای شناخت امام حق از مدعیان دروغین بوده است. بررسی علم امام از حیث منابع آن که شامل چه منابع عادی و ماورایی می شود و همچنین حدود آن که آیا حوزه علوم غیر دینی را نیز شامل می شود و در نهایت ویژگی های آن از قبیل الهی و موهوبی و یا اکتسابی بودن، شأنی و یا فعلی بودن و معصومانه و یا خطاپذیر بودن آن از جمله اهداف این نوشتار است. کتاب علم امام، منابع، قلمرو و ویژگی ها، تألیف جناب آقای دکتر سید علی هاشمی، از منشورات نشر امامت اهل بیت علیهم السلام است. خب پس من به عنوان مقدمه این رو عرض کنم که خود بحث علم امام چه اهمیتی داره در فضای شیعی، در این منظومه شیعی چقدر ضرورت داره که ما پیرامون علم امام اصلا صحبت کنیم. بفرمایید.
خب همجور که اشاره فرمودید به نظر میرسد در میان مباحث شیعه خود بحث امامت اصلا محوریت داره، سایر مباحث حول محور امامت میچرخه. در میان مباحث امامت هم شاید بگیم صفات امام و ویژگی های امام شاید محوریت خیلی برجسته ای داره که امام چه شخصیتی است. اگر بخوایم باز در میان صفات امام باز ویژگی اساسی و رکن اساسی رو مطرح کنیم، بحث علم امامه. یعنی خیلی از مباحث دیگر مثل نسب امام یا عصمت امام، اینا هم در واقع تنگاتنگ، ارتباط تنگاتنگی با بحث علم امام داره. اصلا بعضیا بحث عصمت رو از سنخ علم معنا میکنن و مباحث خیلی نزدیکی به اینها دارن. ولی بازم در هر صورت اهمیت بحث علم باز در درجه اوله توی مباحث.
بله.
به صورتی که حالا محضرتون عرض بکنم، شاید دوستانمون هم مطالعاتی داشته باشن توی مباحث تاریخ کلام امامیه، اصلا ویژگی برجسته امامان در طول دوره عصر حضور اهل بیت علیهم السلام ویژگی علم امام بوده. یعنی وسیله‌ای که شیعیان امام بر حق رو از امام باطل میشناختن و اگر موارد ابهام داشته براشون در واقع این تمایز رو میگذاشتن از همین رابطه علمی و از جایگاه علمی امام، یعنی میومدن سوالات متعدد در واقع مربوط به مسائل علم ویژه امام میکردن، مثل آگاهی از ضمایر، آگاهی از درون افراد، از نیازها و خواستهاشون، و از این طریق امام حق خودشون رو میشناختن. و در طول دوره عصر حضور به طوری شده بوده که حتی کسانی که توی فرقه های دیگر هم بودن بازم اذعان دارن که جریان علم امام یکی از ویژگی ها و مشخصات شیعه حساب می شده است. یعنی می گفتن که شیعه ها کسانی هستند که برای ائمه خودشون اعتقاد دارن که اینا علم غیب می دونن، اینا علوم ماورایی می دونن. یعنی مشخصه بارز شیعه توی عصر حضور همین بوده. و واقعا هم اصحاب ائمه روی این مسئله تأکید داشتن و بصیرت داشتن. از خود جناب سلمان و ابوذر و مقداد تو همین کتابم تون مقدمش هست.
بله.
و کسای دیگه هم کارهای خوبی انجام دادن که آگاهی های خیلی خوبی نسبت به مباحث علم امام داشتن. البته بحث علم امام بسیار بحث سنگین، بحث پر شاخ و برگ.
بله.
و طبیعتاً جزئیات دقیقی دارد که در طول تاریخ کم کم اینها واضح شده. به طوری که الان عرض بکنم از باب مقدمه، کم کم این جزئیات رو توی دوره بعد از عصر غیبت امام زمان علیه السلام میبینیم خودش رو بیشتر نشون میده.
به عنوان مثال،
آره، یه مقدار چون امام زمان در دسترس نیست، این سوالات و ابهامات در میان علما بیشتر مطرح میشه
و بیشتر در موردش تحقیق و بررسی
هم میشه. به تبعش موشکافی تر میشه،
در
فهم دوباره و بازخوانی میشد اون میراث اهل بیت علیه السلام در قصه علم امام. به عنوان مثال عرض میکنم که شاید از اولین بحث های چالشی که در میان خود جامعه شیعی ایجاد شد، بحث صحو النبی بود.
بله.
که صحو النبی و صحو الامام، در واقع به تبع پیامبر صحو الامام، که مرحوم صدوق مطرح میکنه.
بله.
البته اونجا تعبیر دقیق این است که نگیم صحو النبی بلکه اسحاق، که میگه خدای متعال در واقع پیغمبر رو یا امام رو بر اساس حکمت هایی گهگاهی به صحو می اندازد تا مردم در واقع متوجه بشن که غیر خدای متعال صفات و کمالاتی که دارد از خودش نیست، یا برای اینکه حکم صحو رو تعلیم بدهد. این حکمت ها بیان شده است و روایاتی هم در این زمینه میارن که بلافاصله شاگردشون مرحوم شیخ مفید.
بله.
این مسئله رو رد میکنه و کتابی مینویسه. بله. و بله، رد در واقع صحو النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میخوام عرض بکنم که بحث همینجور بحث‌های مختلفی این سنخی توی طول دوره غیبت وجود داشته. یا مثلا اشاره بکنم براتون بحث توی بحث قلمرو به علم امام، که آیا علم امام همه چیز رو شامل میشود یا نه علم امام مثلا محدود است به وظایف امامت. این در همون مدرسه بغداد که از شیخ مفید و اینا قرن چهارم پنجم شروع میشه، این بحث جدی است. مرحوم شیخ مفید اونجا داره میگه که من واجب نمیدونم که امام سایر مسائل را بداند.
بله.
روایاتی هست ولی من یه جوری صحبت میکنن که آخر سر نتیجه میگیرن که همچه چیزی نه تنها واجب است بلکه به این گستردگی رو من قبول هم ندارم. شاگردشون مرحوم سید مرتضی به صراحت میگه که اصلا لازم نیست که امام علیه السلام به صنایع و حرف و امثال هم اینا علم داشته باشه.
علوم دینی و غیر دینی.
آره، علوم دینی رو باید بداند. همه متفقه.
بله.
ولی غیر علوم دینی، صنایع و حرفه‌ها و این طور چیزا رو میگن نه، حوادث عالم رو لازم نیست بداند، بلکه ایشون میفرماید که تو این جور موارد اگر نیازم بشد باید امام مراجعه میکنه متخصصین.
متخصص. بله.
و همین این جریان در بعد از شاگردانش هم هست. در مقابلش باز بلا فاصله در همون دوره است گروهی از محدثان و مناقب نگاران شیعه هستند که اینا به شدت طرفدار اینن که نه، امام واسطه فیض، امام به علم ما کان و ما یکون رو داره به حسب روایات و اینها،
بله
و بحث های واقعا چالشی، بحث های جدی توی
بسیار جدی.
تاریخ چیز بوده. به عنوان مثال یک مورد دیگه هم مسرتون عرض بکنم که
خواهش
امام از ابتدا علم کامل داره یا نه،
داشته از بعد از امامت
یا بعد از امامت به تدریج کسب میکند، یا مثلا فرض کنید که آیا امام اجتهاد میکند یا نمیکند. امام هم مثل ما بعضی از مسائل رو با عقل خودش با تدبر در میابد یا نه، همه علوم امام در واقع موهوبی است. بحثای این سنخی خیلی بحثای چالشی است که حالا فرصتش نیست، و الا بعضی از حتی آثاری که روی هستن مسائل فقهی مترتب شده بر این مسائل، که نگاه این عالم بزرگوار به علم امام، حالا چه کامل دانستنش چه محدود دانستنش، باعث شده بعضی از در واقع اختلافات فتاوای فقهی پیش بیاد. و توی حوزه‌های مختلفی طبیعتاً این بحث اثرگذاره و بحث محوری است واقعا برای جامعه شیعه، ضرورت داره. و متاسفانه مقداری باید گله بکنیم که ما نسبت به مسائل اعتقادی به صورت عام و به ویژه توی مباحث خاص مثل بحث‌های علم امام مقدار کمکاری زیاد داشتیم در جامعه شیعه. کتاب‌های خوبی نوشته شده، مثل کتاب مرحوم، کتاب بسیار خوبی، حالا بینندگان عزیزم ملاحظه بفرمایید این کتاب رو، به نام معارف السلمانی مرحوم سید عبدالحسین لاری رضوان الله تعالی علیه. بسیار کتاب عالی است. البته خب باز دیدگاهشون یه دیدگاه خاص است، ولی در مجموع بسیار متقن، بسیار عالمانه، جز بهترین کتاب هاست. و بعد از اون کتاب مرحوم مزفر، شیخ محمد حسین مزفر، علم الامام، بازم کتاب بسیار خوبی است. در این دهه های اخیر الحمدلله کتاب‌های
چند کتاب نوشته
آره
شده،
چند تا کتاب نوشته شده، کارهای خوبی شده است و اینا، ولی بازم جای کار واقعا به جهت اینکه ابعاد بسیار گسترده‌ای داره این بحث، جای کارهای پخته‌تر و عالمانه‌تر همچنان باقی است.
پس جناب عالی به این مجموعه در این کتاب اشاره فرمودید.
بله.
میتونیم بگیم که کسی که به این کتاب رجوع کنه میتواند یک پک کاملی از این مباحث رو در این کتاب پیدا کنه.
تقریبا دیگه، حالا مباحثی مثل مباحث عرفانی داره اینجا، بحثای فلسفی داره، اینا رو ما وارد نشدیم، تمرکزمون بر آیات روایات بوده. البته سعی کردیم در تحلیل یه مقداری استفاده بشود، ولی تمرکز بیشتر به جهت اینکه واقعا بحث گسترده میشد ما بتونیم یک مجموعه ای از آیات روایاتی که مرتبط با این حوزه هست به صورت یک جا با ایجاز و خلاصه نویسی عرض کردم. ما حقیقی کتاب دیگری دارد در رابطه با ماهیت علم امام که فصل یکی از فصول این بسیار قطورتر از این چاپ شده است توسط مؤسسه امام خمینی، یا مثلا در رابطه با خود دیدگاه های علما یک کتاب دیگری هست که باز زیر چاپ اونم در واقع دیدگاه علمای شیعه رو در این مسئله بررسی میکنند. ولی جای کار عرض کردم بیشتره، ولی در مجموع به فرمایش شما تقریبا سعی کردیم هم بحث ضرورت و امکانش، هم بحث قلم روش، هم بحث صفاتش رو، منابعش رو در این کتاب به صورت ایجاز محضر دوستان تقدیم بکنیم
با یک نگاه کلامی دیگه.
نگاه کلامی.
پس من فصول این کتاب رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم تا انشالله تا قبل از میان برنامه فکر میکنم فرصت باشه یکی از فصل ها رو بررسی کنیم. فصل اول امکان و ضرورت علم ویژه امام. فصل دوم منابع و راه‌های علم امام. فصل سوم قلمرو علم امام. و فصل چهارم ویژگی های علم امام هست. فکر میکنم مثلا همین سوال رو در مورد فصل اول من عرض کنم خدمت شما که علم ویژه امام به چه معناست؟ اصلا این علم ویژه آیا برای، حالا با تعبیر ویژه دیگه، ویژه که میشه خب معلوم است که یک چیز خاصی است، آیا برای غیر پیامبران متصور هست؟ آیا منظورتون این هست که این علم، علمی که پیامبران دارند به امام هم رسیده، امام دارد، یا شاید اصلا بیشتر داشته باشد؟ بفرمایید.
فرمید یکی از این مسائل مبنایی ما و اختلافات جدی ما با اهل سنت تو همین قصه است.
بله.
مثلا باور شیعه بر این است که جهان بدون مدیریت یک حجت دارای علم ویژه مدیریت نمی شود، و شواهد واقعی هم همین رو نشون می دهد که الان مشاهده می کنیم همه اختلاف های میان فرقه های مسلمین حل نمی شود. افراد همدیگر رو به یک معنا نمیتونن قانع بکنن، به صورتی که دیگه نتونن هیچ گونه اعتراضی داشته باشن، هیچ شبهه‌ای داشته باشن. این کار فقط امام است و حجت خداست. این باور اصلی شیعه است. تو این فصل هم از کتاب این مسئله صحبت شده است که اولا بعضی از مواقع اشکال میشه که شما یه همچین اعتقادی رو دارید، اصلا یه همچین چیزی ممکن نیست. نه اینکه امکان ندارد، خب شیعه و سنی معتقد هستن که پیغمبران از طریق وحی علوم ویژه‌ای رو دریافت میکنن. این که علوم ویژه میگیم یعنی علومی که به صورت اکتسابی نیست، علوم خاصی است که در دسترس همگان نیست. افراد نمیتونن از طریق ریاضت کشیدن، از طریق کسب کردن، از طریق هایی که بشر عادی به صورت عادی میتوند کسب بکند در واقع دریافت بکند، بلکه باید خود خدا به صورت مستقیم اونها رو عطا کند. موهوبه، بخشیده شده است، عطا شده است، حالا یا به صورت عادی کانال های خاص براشون قرار داده، مثل اینکه کتاب های خاصی در دسترسشون قرار داده باشد، یا نه اصلا به صورت تو قلبشون میندازد، مثل الهام یا فرشته میاد باشون صحبت میکنه. در این رابطه صحبت کردیم. در رابطه با امکانش و اینکه همچین چیزی ممکن است، حالا بحث های فلسفی هم دارد به جای خودش، منتها برای اینکه بینندگان به اختصار عرض کرده باشم، خب ما شواهد قرآنی خیلی روشنی داریم. به عنوان نمونهش رو دارم عرض میکنم، چند نمونهش، مثلا یکیش حضرت مریم سلام الله علیها هست. یعنی معلوم میشود که این ارتباط بین انسان غیر پیغمبر با عالم غیب ارتباط ممکنی هست و جواز دارد، امکان دارد، میتواند اولیاء خدا اتصال داشته باشند به یک منبع الهی، مثل حضرت مریم سلام الله علیها که فرشتگان برشون نازل شدن و اخباری رو نسبت به برگزیدگی او، نسبت به اینکه فرزندی خواهد داشت، حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام و او به مقام نبوت خواهد رسید، اینا رو به حضرت مریم سلام الله علیها بیان کردن، در حالی که حضرت مریم یک پیغمبر نیست.
بله.
یا به عنوان نمونه مثال دیگر جناب آصف ابن برخیا است که در واقع علم الهی خاص دارد، همه شیعه و سنی ذیل اون آیاتی که مربوط به انتقال تخت بلقیس از سرزمین سبع به محل حکومت حضرت سلیمان علیه السلام. یا نمونه دیگرش که شاید ساده تر باشد برای مخاطبان ما، حضرت مادر حضرت موسی سلام الله علیه است که خدای متعال تصریح میکنه در آیات قرآن که ما به اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما به مادر موسی وحی کردیم که او رو شیرش بده و بعد توی گهواره بگذار، یعنی حتی به این جزئیات.
درسته.
بعدم نترس، ما او رو به تو بر میگردونیم و جاعلوه من المرسلین، اون رو از پیغمبران قرار میدیم.
بله.
پس این امکان ارتباط غیر پیغمبران، پیغمبران مورد تردید نیست.
درسته.
آیا غیر پیغمبران میتوانن یه همچین ارتباط داشته باشن؟ بله، قطعی است این مسئله با توجه به شواهد قرآنی و علاوه بحثای هم حدیثی داریم. حتی خود اهل سنت هم حالا ممکنه در مقابل شیعه همچین حرفایی بگیرن.
بله.
ولی واقعا حتی خودشون هم توی کتاب‌های حدیثیشون یه حرفای خیلی گنده‌تر از اینا رو زدن.
بله.
به عنوان مثال توی اون روایت معروفشون هست توی صحاحشون بخاری و اینها که در زمان گذشته از پیغمبر نقل کردن محدثانی بودن، کسانی بودن که فرشتگان با اونها سخن میگفتند. و اگر در این امت کسی محدث باشد، اون دومی خلیفه دوم است.
بله.
خب این نشون میداد که پس بنابراین شما میپذیرید که خلیفه دوم یا انسان غیر از پیغمبر محدث بشود، حالا یا الهام بشود بهش یا فرشتگان درش با اونها ارتباط داشته باشه.
بله.
این امکانش رو میرسوند. حالا اگر فرصت هست من درباره ضرورتش هم صحبت بکنم.
انشاءالله بعد از یک وقفه. بله. و میان برنامه. خیلی ممنون، متشکرم. یه توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینید و انشاءالله باز هم خدمتتون میرسیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة
يا رب
عرض سلام و تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه مباحث متعددی پیرامون علم امام مطرح شد و اینکه امکانش رو هم بیان فرمودید که این امکان برای غیر پیامبران حداقل در آیات قرآنی بالاخره اثبات شده دیگه، وجود داره. حالا ما می‌خوام ببینیم که اصلا ضرورت دارد، آیا این ضرورت برای چیه؟ آیا ضرورت دارد که جانشین پیامبر و حجت دارای این علم و این گونه از علوم باشد یا خیر؟
نکته خیلی اساسی است، همینجور که شما اشاره فرمودید و اینها، به نظرم میرسد که این تا این مسئله در میان مسلمان ها حل نشود، حقیر خیلی روی این مسئله تاکید دارم، به نظر میرسد قصه امامت حل نمیشود و مردم استقرار به حجت رو درک نمیکنن. این مسئله به نظر من باید متوجه بشود کل جامعه جهانی که بدون در واقع حجت دارای علم الهی مشکلات جامعه حل نمی شود. عرض کردم همونجور که بازم روش تاکید میکنم و به اختصار بخوام تو این زمینه صحبت بکنم، همین است که برداشت های نسبت به قرآن و روایات مختلفه، از اولم بوده الانم هست. لذا توی تعابیر بعضی از روایت های اهل بیت علیهم السلام این تعبیر رو دارد که قرآن نیاز به قیم دارد. قیم یعنی مفسر،
مبین
همجور که خدای متعال میفهمد لتبین للناس ما نزل الیهم، یا رسول الله تو باید بیان بکنی. واقعیتش هم همینه. لذا بعد از پیغمبر اکرم بلافاصله بعد از اون جریان هایی که پیش اومد و اینها، میبینیم فرقه های مختلفی که همه دارن تمسک میکنن به قرآن ایجاد شد. معتزله ایجاد شد، مرجئه ایجاد شد، خوارج ایجاد شد، جریان‌های مختلف فقهی ایجاد شد، جریان‌های کلامی ایجاد شد. نتیجه همین که همه‌شون هم تمسک می‌کنن به قرآن و در واقع روایات نبوی.
بله.
لذا این اجتناب ناپذیر است، اختلاف‌ها، تا وقتی که کسی نباشد که به تعبیر روایات فصل الخطاب نزد او باشد، که او بداند مشکل هر کسی چیست و متناسب با مشکل دقیق روحی او، علمی او، پاسخ متناسب را بدهد و همه مشکلات رو در واقع بتواند پاسخگو باشد. غیر از این واقعا جناب آقای صفایی عزیز، من گهگاهی سوال میکنم از دوستان شما یا اهل سنت، امکان این رو میبینید که در آینده این اختلافات علمی جامعه های اسلامی و فرق اسلامی حل بشود؟ ذره من احتمال نمیدم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مبانی مختلف شده، اصلا منابع دینی ما دوچار تحریف شده، دوچار تغییر شده. الان یه سری روایات رو شیعه قبول دارد که اهل سنت قبول ندارن، یه سری روایات رو اهل سنت قبول دارد که شیعه قبول ندارن. توی مباحث تاریخی نقل قول‌هایی است که بعضیشون رو ما قبول نداریم، بعضیشون رو قبول ندارن. و بین فرقه‌های مختلف اسلامی این مشکلات وجود دارد.
در اون مذهبی هم وجود دارد.
یعنی واقعیتش این است که زمین بدون حجت نمیتوند به سرانجام مقصودش که لیظهره علی الدین کله برسد، به این سعادت کامل برسد. بدون این امکان ندارد. لذا تو این کتاب یک تأکیدی بر این شده است که با شواهد آیات و روایات که هم اختلاف یه مقدارش اجتناب ناپذیر است، یه مقدارش هم تعمدی است. یعنی همیشه در طول تاریخ بوده است کسانی که عمدن ایجاد اختلاف میکنن، آب رو گلالود میکنن برای نسل‌های بعدی. همون آیه مبارکه در رابطه با محکمات و متشابهات قرآن هست، آیه 3 فکر کنم سوره مبارکه آل عمران است که این فرماید که و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بعضی اصلا دنبال متشابهات میرن برای اینکه دچار فتنه انگیزی بکنند اینا. بر صورت با توجه به اینجور جریان ها امکان اینکه در واقع جامعه اسلامی و جامعه جهانی به سرانجام صلاح خودش برسد، راه رو گم نکند، غیر از این نیست که کسی در صدر جامعه باشد که دارای علم الهی است. و تازه قصه باز شروع می شود. یعنی امام علیه السلام نه تنها اختلافات رو برطرف می کنند، بلکه دنیایی از معارف و اقیانوسی از علومی که در قرآن و سنت و اسلام نهفته است تازه باید توسط امام بیان بشود و عقل‌های عادی نمیتونن به این عمق برسن. بر صورت با توجه به این جور نکات بحث ضرورت علم امام رو تو اون قسمت با هم دیگر گفتگو کردیم.
بله، اگر صلاح میدونید یک اشاره‌ای به منابع علم امام هم داشته باشید تا به قلمرو علم امام که فکر میکنم موضوع مهمتری هست بپردازیم. بفرمایید.
خب در رابطه با حالا نکته بعدی، اگر طبق ادبیات شیعی بخوایم صحبت بکنیم، بحثایی که تا حالا صحبت کردیم بیشتر عام بود و برای شیعه و سنی بود، منتها در جریان کتاب‌های اهل بیت علیهم السلام به دو دسته در واقع منبع برای علوم اهل بیت علیهم السلام اشاره شده که ما اسمش روی دستش رو میذاریم منابع، یه دستش هم میذاریم راه‌هایی که دستیابی به اون منابع هستن. که هر کدومشون در واقع اینا همشون اکثرا راه‌های ویژه هستن، بعضیشون هم مشترک است با انسان‌های عادی. به عنوان مثال از منابع فهرستوار بخوام عرض بکنم، توی بعضی از روایت‌ها اشاره شده است که اهل بیت علیهم السلام به صورت فی الجمله به لوح محفوظ دسترسی دارن.
درسته.
یا به لوح محو و اثبات که یک لوح دیگری است که بعضی از مقدرات متغیر در اون هستن دسترسی دارن، به عرش الهی دسترسی دارن. توی بعضی از روایت هاست که ارواح طیبه اهل بیت علیهم السلام شبهای جمعه به عرش الهی صعود می کنند، در اونجا علومی بر علوم اونها افزوده می شود و بعد از اینکه جمع غفیری به تعبیر بعضی از روایت ها بر علوم اونها افزوده شد، بر می گردن و به بدنهای خودشون و صبح می کنند در حالی که علوم اونها افزوده شده است. بحث خود قرآن کریم، باطن قرآن کریم و باطن مختلفی که دارد، اینا از منابع علم اهل بیت علیهم السلام هست. جفر، تعبیر جفر که مجموعه کتاب های پیغمبران الهی و کتاب‌های خاصی است که در اختیار اهل بیت علیهم السلام هست، تورات حضرت موسی، انجیل حضرت عیسی و کتاب‌های تمام پیغمبران نزد حجت خدا هست، مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که حالا باز هر کدوم اینا توضیحاتی دارد، کتاب جامعه که کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، یا حتی منبع دیگری دارن اهل بیت علیهم السلام به نام عمود نور. عمود نور که گویا یک تلقی حضوری نسبت به اعمال افراد است. عمودهایی از نور تشبیه شده است به عمودهایی از نور که اهل بیت علیهم السلام اعمال مردم رو در اون مشاهده می کنن. حالا بحث مفصلی دارد، اگر فرصتش بوده وقتی عرض می کنم، ولی بر صورت مشاهده است توی اونجا، عیان هست.
درست.
تفاوت می کنن. اینا عمده منابع هستن. راه‌های مختلفی هم وجود دارد، مثل خود تعقل و تجربه که طبیعتاً نفی نمیشه، اونها اعقل اوقلا بودن.
بله.
در واقع و درجات بالاتری رو داشتن. بعضی از مسائل به صورت وراثتی به اونها رسیده است که خود باز هم شکل مکتوب رو داره، وراثت مکتوب یعنی کتابهایی رو به جا گذاشتن، هم بعضی از علوم رو به صورت خاص القا کردن
از امام قبلی،
از امام قبلی یا از پیغمبر به امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین همینجور به یک آیه که اهل بیت علیه الصلاه و السلام نسب نست، یا روش دیگه‌ای که دارن الهام الهام به قلبشون میفته، این مطالبی در قلبشون. بحث دریافت از فرشتگان است که دریافت از فرشتگان باز خودش دو قالب داره. گهگاهی فرشتگان صدایی رو در گوش خودشون میشنوند، امام معصوم که بهش میگن تحدیث،
بله،
یا ائمه رو میگن محدث، محدث. یعنی فرشتگان با اونها طوری صحبت میکنن که البته ظاهرا این صدا صدایی نیست که دیگران بشنوند و بحثایی دارد در این رابطه، و یا اینکه تمثل پیدا میکنن، مثل که بر حضرت مریم سلام الله علیها در یک قالب، در یک ظاهر بدنی و جسمانی ظهور پیدا کردن، مثل که در مورد پیغمبر دارد که دهیه کلبی، حضرت جبرئیل به شکل دهیه کلبی که یک مرد خوش سیما بود گهگاهی ظهور پیدا میکرد برای پیغمبر اکرم.
و داستان‌هایی داریم ما،
بله،
از
بله، 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 احسان، بله، بله، در روایات متعدد داریم که فرشتگان گهگاهی تمثل پیدا میکردن، به منازل اینها رفت و آمد داشتن و علومی رو در اختیار اهل بیت میگذاشتن. و یه بحث مهم دیگری که باز حیف است که اینا هم باز جای نیاز به تفصیل دارد، بحث روح القدسه،
بله،
که تأیید به وسیله روح القدس، که حالا اینکه روح القدس آیا یه مرتبه ای از روح خود این هاست، خود اهل بیت علیهم السلام است، یا نه روح القدس یه موجود مستقلی است که مثل فرشته ای است که جداگانه در واقع تأیید میکند، بحث مفصلی دارد خب به جای خودش، یا بحث
خوب.
مشاهده ملکوت مثل جریان حضرت ابراهیم که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، در مورد اهل بیت هم داریم که به ما هم اینجور عطا شده و ما هم دیدیم همه مسائل عالم رو، ملکوت عالم رو، یعنی اون پشت پرده عالم رو،
بله.
و روش‌های دیگری مثل رؤیا و امثال اون که حالا یه وقتی فرصت بشه در خدمت.
مجموع منابع و راه‌های علم امام در فصل دوم کتاب،
بله،
بله. بله. اینها رو
که به وسیله اینها در واقع اهل بیت علیهم السلام اون علوم خاصشون رو دریافت می‌کنن،
دریافت می‌کردن. و اما فصل سوم که قلمرو علم امام هست، فکر می‌کنم خب یک موضوع بسیار مهمی باشه و موضوعی است که در همین کتاب هم بخش قابل توجهی،
بله،
رو به خودش اختصاص داده. اولا اینکه قلمرو امام، علم امام چیست، یعنی منظور چیه، منظورتون دامنه اون علم امام علوم غیر دینی رو هم شامل خواهد شد یا خیر بفهمیدم؟
بله، همین بحثه، یعنی عرض کردم که از قدیم این اختلاف بوده و این بحث بوده که آیا امام چقدر میدونه حالا از این علوم ویژه. آیا اینجور است که مثلا فرض رو که تمام جز جز حوادث عالم رو به صورت بالفعل خبر داره امام علیه السلام، یا نه بعضی وقتا بهشون داده میشه یا محدودیت هایی داره بعضی از چیزها رو اراده بکند، میداند، نمیدوند. خب بحث خیلی درازدامنه است، بحث مهمی هم هست. بسیاری از شبهاتی که در مسائل کلامی هم مرتبط با این حوزه پیش میاد بیشتر مربوط به همین است، مربوط به همین حوزه است. که حالا من چون فرصت نیست جواب بدم، حتی مطرحش هم نمی کنم، ولی شاید مقداری حساسیت بحث رو عزیزان بیننده بیشتر متوجه می شدن. اجمالا فقط عرض بکنم که دو تا دیدگاه عمده تو این قصه وجود دارد. یه دیدگاه معتقد است که اهل بیت علیهم السلام علومشون کامل است، تمام حقایق هستی در اختیار اونها هست. یه دیدگاه دیگر هم میگن که نه، محدودیت هایی دارد در اینی که علوم ویژه برخوردانن اهل بیت علیهم السلام، ولی اینجور نیست که علومشون تام باشد، شامل همه چیز باشد و محدودیت هایی دارد. هر کدومشون هم برای خودشون دلایلی دارند و استدلال هایی دارند. به عنوان مثال عرض میکنم که کسانی که میگویند که علم امام تام است، استناد میکنند به بعضی از همون منابعی که در فصل قبلی اشاره کردیم،
بله.
مثلا امام دسترسی دارد به عرش الهی، دسترسی دارد به لوح محفوظ، از طریق فرشتگان، از طریق الهام و بحث‌های مختلف، مشاهده ملکوت. چطور می‌شود که اینها با این دسترسی وسیع به منابع الهی در واقع اینا بگیم که علمشون محدود است؟ این یکی از استدلال‌های اونهاست. استدلال دومی که خب خیلی باز برجسته است این است که طبق برخی از روایت ها و بعضی از تفاسیری که در رابطه با مقام اهل بیت علیهم السلام میشن، اینا اصلا واسطه فیضن، واسطه فیض الهی هن. چطور میشود که فیض از طریق اونها به ما برسد ولی در واقع اونها بعضی از چیزهایی رو که به بندگان میرسد ندانند، استدلال به این سنخ میکنند. و شواهد متعدد دیگری که حالا بحثای روایی هم هست که توی خود کتاب شریف کافی و منابع دیگر داریم که این روایات رو که امام علم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائن دارد،
دارد بله.
این تصریح بعضی از روایت های ما هستش.
درسته.
پس بنابراین مجموعه این جور در واقع ادله باعث می شود که عده‌ای از علمای ما و یک عده‌ای از در واقع بزرگان فرمودند که علم امام علم کاملی است. در مقابلش گروه قائل به محدودیت علم امام در عین اینکه علوم ویژه دارد هستند، اینا هم خب دلایل خیلی متقنی می آورند. میگن به عنوان مثال از جمله مواردشون این است که خود همین که اینها موارد راه‌های مختلفی از کسب علم دارند، منابع مختلفی رو باش ارتباط برقرار میکنند، پس معلوم است که الان ندارند، الهام بهشون میشود، یعنی اینکه پس علمی رو که ندارند به اونها افاضه میشود.
بله.
یا مثلا فرض من فرشته میاد یا روح القدس در خدمت اونها هست،
در بخش
یا از طریق مطالعه،
بله،
از طریق قرآن میخونند اینها، از طریق تعقل میکنند، تدبر میکنند و مباحث اینجوری. خب پس اینا نشون میداد که اینجور نیست که اونا علمشون تام باشد، پس محدودیت هایی دارد. علاوه بر این که توی بعضی از روایت ها اصلا تصریح شده است که ما علممون هر وقت خدا به ما بدهد ما داریم، و بعضی جا اصلا اهل بیت علیهم السلام گفتن که ما این چیزها رو نمیدونیم. بعضی از موارد و جزئیات رو حالا توی کتاب هست، اگر دوستان خواستن مراجعه میفرمایند و اینها. مثلا موارد متعدد اینجوری داریم که امام علیه السلام اظهار بی اطلاعی میکند. خب اینا رو چیکار کنیم؟ مجموع اینجور شواهد و قرائنی که در واقع دلالت دارد بر این که اولا علم امام افزایش پذیر است و بعضی جا هم خودشون ابراز عدم علم کردند و اینها، اینا رو شواهدی میگیرند بر این که علم امام علیه السلام محدودیت هایی دارد، در اینی که امتیازات غیر قابل انکاری دارد و علوم خاصی دارد اهل بیت، ولی اینجور نیست که ما مطلق بگیم هست.
بله.
جناب صفایی اگر بخوایم اینها رو جمعشون بکنیم،
همین شما هم نتیجه گیری کردید آیا؟
آره بله 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 قابل جمع
هم نتیجه گیری کردید هم؟
بله 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 حتما، ولی مشکل ایجاد میشه.
بله
خیلی خوب. دو تا بحث داریم جناب صفایی. یک بحث داریم که حالا ما روایت ها رو چیکار بکنیم، یکی اینکه بالاخره نتیجه واقعیش چیه. حالا اینا یه تفاوتی با هم دارن.
بله.
روایت های اهل بیت به دلایل مختلف و با شرایط مختلف بیان شدند، لذا یکی جمع های مختلفی شده است. مثلا بعضی موقع به تناسب مخاطب خودش امام علیه السلام مجبور تقیه بکند، لذا یکی از جمع هایی که علما کردن و بعضی از جاها اصلا صریح روایته.
بله.
که امام علیه السلام به بعضی از اصحابشون میگه که من فلان چیز رو نمیدونم، چرا بعضی ها اینجور حرفایی میزنید که ما مثلا علم غیب میدونیم، فلان میدونیم، فلان میدونیم. بعد وقتی مجلس خالی میشه از بعضی از افرادی که در واقع مناسب نیستند،
بله،
به صورت خاص میفرمایید که نه ما اینها رو بالاتر از اینا هم داریم. دوست. یعنی میخوام بگم که این یکی از شیوه های جمع بعضی از روایت هاست، یعنی بعضی از روایت ها از باب تقیه صادر شده است.
بله.
بعضی از روایت ها ناظر به این هستند که اهل بیت علیهم السلام علومشون علوم ذاتی نیست، علوم رو خدا بهشون باید بدهد. همونجور که میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، همونجور که میگیم پیغمبر از خودش چیزی ندارد،
منبع
اصلی خداست، این در مقابل نفی اون مسئله است. یعنی امام داره نفی میکنه که ما از خودمون چیزی نداریم. بعضی توی اون روایت هست که به آقا عرض میکنه که شما علم غیب دارید، میفرمید که نه این علم غیب نیست، این یه چیزی است که پیغمبر به من گفته است. یعنی داره اشاره میکنه که بعضیا از علم غیب ذهنشون متبادر میشه به سمت اینکه گویا علم ذاتی مراد هست. این بحثا، یعنی میخوام بگم شکلای مختلف، شکلای مختلف از جمع روایات وجود دارد که به جای خودش باید تأمل بشه. یا مثلا بعضی از ایناش اشاره به این دارد که امام به صورت بشری علم ندارد، ولی اگر بخواد از طریق غیبی کسب بکند میتوند. به عنوان مثال عرض بکنم که بعضی موقع هست که امام حسین علیه السلام توی سفرهاش میگه که اسم این سرزمین چیه؟
بله،
یا یه راه بلد میخواد.
بله.
این رو خیلی از علما شواهدی هم دارد که اهل بیت علیهم السلام بناشون این نیست که دائم از علوم غیبی استفاده بکنن،
و علوم عادی، زندگی عادی، جریان روال عادی نباید به هم بخورد. لذا این جریان های عادی رو دارن. ولی اگر بخوان به تعبیر روایات
اردنا یا همچین تعبیری ظاهرن که اراده میکنی
اذا شاؤو علمو، زمانی که بخواهن مشیت بکنن دانسته میشود. اون داستان معروف پیغمبر اکرم خیلی مشهوره که پیغمبر در یکی از غزوات شترشون گم شد.
بله.
بعد منافقون مسخره کردن، گفتن که این داره از اخبار آسمان ها و زمین برای ما خبر میده، یه همچین ادعایی رو داره، شترش گم شده نمیتونه پیداش بکنه.
بله.
پیغمبر فرمودن که تا حالا رخصت و اذن خدا نداده بود، ولی الان داد، برید توی فلان وادی، شترم افسارش گیر کرده به یه بوته خاری، اونجاست، برید بیاریدش. و رفتن دعا بردندش.
اصلا ما در مورد خود پیامبر هم داشتیم پس اینها رو.
بله بله، در مورد خود همین جوره است. در مورد پیغمبر هم علومش مثل همین. و یک بحث دیگر این که در واقع اهل بیت علیهم السلام بعضی از علومشون علوم اجمالی است، بعضی ها تفصیلی است، یا از اون مهمتر و کلیدی تر بحث شعنی و فعلی بودن علوم اهل بیت علیهم السلام که جمع خیلی از اون سوالات قبلی و بحث‌های قبلی هم میشد. به این معنا که جناب صفایی، اهل بیت علیهم السلام فلان بعضی از علوم عادی رو ممکن است اصلا نیاز نداشته باشند، ولی هر وقت بخوان در دسترسشون هست، هر وقت بخوان در دسترسشون هست، فرشتگان در دسترسشون هستن، الهام در دسترسشون هست، عرض به محضر مبارکتون روح القدس هست و طرق مختلف. لذا این علم انقدر به فعلیت نزدیک است که تعبیر می شود به علم. لذا این جهل نمیگن بهش، فرق میکند با کسی که اصلا ندارد. ما مثال میخوایم بزنیم برای ساده شدن بحث، میگیم مثل این است که یک ریاضیدان، یک متخصص یک علم، ایشون رو عالم میگیم به تمام مثلا مسائل ریاضی، درسته؟
بله.
ایشون همه این مسائل رو بلد است. منتها اگه بگیم که خب شما الان فلان مسئله رو جوابش رو داری، میگه که خب باید یه تأمل بکنم من ببینم، فکر کنم.
بله،
آره، مراجعه بکنم به دانش‌های خودم. اهل بیت علیهم السلام مشابه این است. از اون طرف ندارند، یعنی اینکه بعضی از مسائل رو در اون لحظه نیازی نبوده است، خدای متعال در اختیارشون قرار نداده است. اون روایاتی که میگوید نداریم به این معنا. از اون طرف دارند، یعنی تا تأمل بکنن دارند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه جنبندی قشنگی دارد. ایشون میفرماید که اهل بیت دو تا بعد بشری و بعد نوری دارند. نسبت به بعد بشری خودشون بعضی موقع اظهار بی اطلاعی میکنن،
درسته؟
نسبت به بعد نوری خودشون وقتی مراجعه میکنن با بعد نوریشون همه چیز رو میدونن، اینا واسطه فیضن. لذا این دوتا بحث عرض کردم با هم دیگر قابل جمع از تمام اون مباحث توی کتاب اومده است، منتها به اجازه که من الان فرصت نیست. منتها به لحاظ واقعی اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، این مقداری هم طولانی شد، اصلاحی میکنم، این است که اهل بیت علیهم السلام یه محدودیت علمی دارن در بعضی از حوزه‌ها. اون در چه حوزه ایست؟ در حوزه کمالات معنوی خودشون، یعنی کمالات هستی و علوم هستی بی نهایت است، چون خدا کمالاتش بی نهایت است. و اهل بیت علیهم السلام هم با ما اصلا قابل مقایسه نیستن، ولی در اون اوج بی نهایت خودشون بازم درجاتی رو کسب میکنن. لذا علوم اونها هم چیز نیست، تمام شدنی نیست،
چون در برابر خداوند متعال هم
بازم در برابر بی‌نهایت اصلا هستن. چیز محدودیت بس. معنا ندارد. لذا پیغمبر اکرم می‌فرمود رب زدنی علما. لذا اهل بیت علیهم السلام فرمودن همه ما علم به دین رو داریم، ولی پیغمبر و امیرالمؤمنین جایگاه خاص خودشون رو دارن، یعنی تفاضل دارد باز خود بین اهل بیت علیهم السلام هم. این به لحاظ واقعی. اما در علوم مربوط به حوادث عالم، مربوط به نمیدونم مسائل جاری عالم، یا بخشی از علوم این سنخی، اهل بیت علیهم السلام عرض کردم اون محدودیت ها رو با اون شکلی که عرض کردم، علوم شعنی دارن. البته بخشی از اونام بازم بالفعله، یعنی قطعا اهل بیت تمام علوم دینی رو اولا دارن، درش تردیدی نیست، همشون تصریح فرمودن که علوم دینی همش بالفعل نزد اهل بیت است. در سایر علوم که حالا حوادث جاری عالم میشه، از مجموع روایات اینجوری استنباط میشه که تو این قسمت ها علوم اهل بیت علیهم السلام افزایش پذیر، علومشون قابل الهام و اینطور چیزا است، منتها به صورتی که در دسترسشون است و میشود بگیم که اونها این علم رو دارن، مگر موارد خاصی که عرض کردم، یکی بحث کمالاتشون که افزایش پذیر است، بعضی از علوم خاص هم هست که مخصوص خدای متعال است یا مصلحتی نیست در اونها که خدای متعال بهشون افاضه نمی کند، که حالا جزئیاتش بماند برای
احسنتون. خیلی ممنون و متشکر. خب پس مجموع این مباحث رو عزیزان در کتاب علم امام، منابع قلمرو و ویژگی ها به قلم استاد سیدعلی هاشمی از منشورات نشر امامت اهل بیت علیهم السلام میتونن تهیه کنن. منتها دیگه حالا فرصت ما به پایان رسیده و دیگه فرصتی باقی نمونده. اگر کلامی هست در پایان برنامه بفرمایید. در
خواهش میکنم. نه تشکر میکنیم از شما. فقط اون بحث آخرم بسیار مهم است. بله. اوصاف و صفات
و ویژگی‌های علم امام،
10-12 تا صفت لااقل مورد بحثه که حالا دوستان ملاحظه می‌فرمایند.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد سیدعلی هاشمی و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. شب جمعه است، برنامه رو با این دعا به پایان میرسانیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. تا برنامه دیگر شما رو به خالق یکتا می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که چکی